دی میچر، خدابانوی زمین حاصل خیز، باروری، غلات. اسم رومیش سرسه. دیمیتر دومین فرزند رعا و کرونوسه، چهارمین همسر رسمی زئوس، و محصول این ازدواج فقط یک فرزند دختر هست به اسم پرسفون. دیمیتر جزء زنان آسیب پذیر و از دسته زنهای وابسته است، وابسته به فرزند. افسانه دیمیتر و پرسفون مادر و دختر جدا نشدنی و خواهرواری هستند که از غم و شادیشون حکایتهای زیادی وجود داره. تمام رضایت خاطر زن دیمیتری زمانیه که فرزند اون به دنیا بیاد و اون بتونه رؤیای دیرینه مادر شدن رو به صورت واقعی لمس و حس بکنه. هدف زن دیمیتری از ازدواج اصلا شوهر نیست و هدف مادر بودن و به آغوش کشیدن و نوازش کردن یک فرزند نوزادیه که ناتوان و ضعیفه. هرچقدر فرزند او کودکتر و به مادر محتاجتر و وابسته تر باشه، به نظر میاد زندگی برای زن دیمیتری معنای واقعی تر و قشنگ تری داره. مادر مناسب ترین تعریف برای زن دیمیتریه. اون نه تنها برای دختر خودش پرسفونه، برای تمام اطرافیانش یک مادر و مدام در حال سرویس دادنه. جایی که زن دیمیتری هست، بیمسئولیت کردن اطرافیان طبیعی ترین اتفاقیه که میفته. عاشق مهمان و به روی مهمان کاملا بازه، اصلا قدرت نگفتن نداره. وقتی جایی میره ممکن نیست دست خالی به اونجا بره. صمیمیه و هر جایی که هست مهربانی اونجا داره موج میزنه. در رابطه با نقش جنس مخالف، دیمیتر برای حتی جنس مخالف هم به سرعت نقش یک مادر رو بازی میکنه و اون دستپخت بسیار خوبی داره. همیشه خوراکی های خوبی رو با خودش حمل میکنه و برای همه توی کیفش تکه های خوراکی داره. فداکاری و گذشت از ویژگی های بارز یک زن دیمیتریه و اون انقدر عاشق فرزندشه و انقدر در حال عشق برزیدن در حس مراقبت از فرزنده که تبدیل به یک کنترلگری میشه که تمام ابعاد و زوایای جسمی، روحی و عاطفی فرزندش زیر نظر اون هست و شاهد ذره به ذره تغییرات فرزندش. توجه عمیق و بسیار افراطی دیمیتر به دخترش پرسفونه باعث میشه که این پیام رو به بچهش بده که عزیزم، تو اصلا نگران چیزی نباش، چون من تمام حواسم به امورات تو هست. به چیز فکر نکن، چون من به جای تو فکر میکنم. و نگران تصمیم گیری ها نباش، چون من هستم که بهترین و مناسبترین تصمیم رو برای تو بگیرم. در واقع این مادر به فرزندش پیام بزرگ نشو میده و هر چقدر این بچه کوچیکتر باشه، اون حس غرور مادری و ارضاء روح مادرانه برای دیمیتر جدیتر و بزرگتر داره رخ میده. معنای بزرگ زن دیمیتری توی زندگیش فقط داشتن فرزند و نوازش کردن اون هست. اون در برابر زنهایی که قادر به باروری و قادر به مادر شدن نیستن و یا حتی تصمیم به ازدواج برای مادر شدن ندارن، حس تعجب، تأسف و دلسوزی داره. توجه عمیق و همه جانبه دیمیتر به دخترش پرسفونه باعث میشه تمام زوایا و ابعاد روحی، فکری، عاطفی و جسمی فرزندش پرسفون به اون مربوط بشه و در تمام این امور ورود بکنه. برای همین رفته رفته وقتی که این بچه بزرگ میشه، از خودش اراده، قدرت و حتی توانایی فکر کردن و تحلیل رو نداره و همه چیز رو مدام به مادر میسپره، چون مادر امترین و بهترین تکیهگاه در تمام امور اونه که میتونه در همه مسائلش حضور و دخالت داشته باشه و به جای اون کارهاش رو انجام بده. پرسفانه حتی زحمت فکر کردن رو هم به خودش نمیده، چون مادرش هست که برای اون و به جای اون بهترین نوع تصمیم رو بگیره و فکر بکنه. برای همین آروم آروم دیمیتر تبدیل به مادر کنترلگری میشه که بچهش از خودش اراده، آزادی و اختیاری نخواهد داشت. دیمیتر زن بیدریق مهربانیه که بهترین چیزهایی که داره همیشه برای دیگرانه و تهمانده به درد نخورترین ها رو برای خودش نگه میداره. اون یک حامی بسیار توانمند برای همه اونایی که در دوروبر و اطرافش قرار دارن و هدفش از ازدواج به دنیا آوردن فرزند و خدمت کردن به فرزندان. برای همینه که هر چقدر بچه اون ضعیفتر و کوچیکتر باشه، اقناع و ارضاء روحی دیمیتر غنیتر داره رخ میده. زایمان برای زن دیمیتری بسیار آسونه و لحظه های درد برای اون پر از رضایت و عمق لبخنده. معروفترین واژه زن دیمیتری اینه: الهی بمیرم. مادری خستگی ناپذیر، کسی که بیش از اندازه غذا درست میکنه و معمولاً برای مهمان به راحتی چندین مدل غذا و خورشت جا افتاده داره. دیمیتر از جمله در دسته زنهای آسیب پذیری قرار داره که زندگی به اون و حقوقش تجاوز کرده و اون رو مورد ظلم قرار داده. وقتی که کیفیت یک رابطه و معنای یک زندگی وابسته به فردی در بیرون از خود شخصه، مسلماً هیچ کسی نمیتونه این بهبودی و این امنیت رو تضمین بده و اینکه هیچ اتفاق ناگواری در این رابطه نیفته، چه در فضاهای سلامت و امنیت بیرونی و چه در نوع کیفیت رابطه و اینکه این فرزند تا کی و تا کجا تابع مادر و زیر چتر اون قرار میگیره. روابط و ویژگی‌های جنسی از اهمیت‌های زندگی زن دیمیتری نیست و به دلیل توجه بسیار زیادی که به بچه‌ش نشون میده، به بهانه اینکه اون کوچیکه و نیاز به مراقبت داره، رابطه خودش با همسرش رو کاملاً به حاشیه می‌بره و افراط در توجه به فرزندش اون رو درگیر ناراحتی‌های روحی و روانی می‌کنه و مدام اون مشغول و دلناگران و همیشه با خودش درگیره، چون مدام در برابر مشکلات و حوادث کاملا طبیعی و ناگهانی که ممکنه برای فرزندش به وجود بیاد در خودش احساس گناه میکنه، از خودش خشمگین میشه که چرا به موقع و به جا در کنار فرزندش نبوده تا جلوی مشکلات ریز و درشت اون رو بگیره. دیمیتر به هیچ عنوان میتونه بپذیره که فرزندش در برابر موضوعات مختلف زندگی دچار چالش بشه و دردهای طبیعی بکشه. از نظر خودش باید همه جا مراقب اون باشه تا کوچکترین نسیمی بچه اون رو درگیر نکنه. دیمیتر نمیتونه در برابر توقعات و خواسته های فرزندش از خودش مقاومت نشون بده. خیلی جاها خودش رو ندیده گرفته و تن به خواسته های افراطی فرزندش میده، در صورتی که فرزند اون تمام و کمال مطابق خواسته ها و نظریات دیمیتر جلو نره. اون بسیار درد میکشه، چون نسبت به این مسئله متعصبه و خودش رو یک مادر تمام کمال و عقل کل میدونه و بهترین و شایسته ترین مادر رو خودش میدونه. به همین دلیل اون هر گونه نافرمانی رو به منزله قدر نشناسی تلقی میکنه و سریع دل شکسته میشه و نمیتونه بپذیره یک مادر سلطه‌گریه که به فرزندش به هیچ عنوان اجازه رشد نمیده. دیمیتر به دلیل مهربانی زیاد تبدیل به یک زن فداکار و از خود گذشته‌ای میشه که طاقت رنجاندن و ناراحتی کسی رو نداره. به همین دلیل زیادی وارد مسئولیت‌های سخت و موضوعات و مشکلات دیگران میشه و برای اون ارضاء حس حامیگری خودش بار زیادی رو به دوش میکشه و شانه‌های اون خسته است. به همین دلیل اغلب خواب راحت نداره و درگیر دغدغه ها و فشارهای روانی بسیار زیادیه و به خاطر تحمل فشارها و مسئولیت های زیاد مرتبا خسته و درگیر و دارای دردهای جسمی از قبیل سردرد، معده درد، فشار خون و پادرد و بیشتر از ظرفیت خودش از خودش بار میکشه و در برابر هیچ گونه تعهد یا بار مسئولیت جدیدی که روی دوش اون گذاشته میشه قدرت نگفتن نداره. به همین دلیل قادر به انجام تمام تعهدهایی هم که روی دوشش هست نیست. تشخیص دادن کودک دمیتری کار بسیار ساده ایه. در دوران کودکی اون خودش رو با عروسکش سرگرم میکنه و بهترین اسباب بازی که داره عروسکشه که وقت زیادی رو با اون میگذرونه. وقتی که با هم بازی های خودش وارد بازی های کودکانه میشه بلا فاصله نقش یک مادر رو بازی میکنه و اون تبدیل به مادر کوچیکی میشه که عروسک کشو درست مثل یک نوزاد به خوبی مورد نوازش قرار میده، بهش شیر میده، باهاش حرف میزنه، میخوابونتش، ازش مراقبت میکنه و کمی که بزرگتر میشه رابطهش و رفتارش نسبت به کودکان همسن و سال خود از جنس حس مادرانه و احساس قوی مراقبت کردن از دیگران. در زمان بلوغ میل بسیار شدیدی به حاملگی داره و این تمایل به حاملگی و مادر شدن از نوع جنسی نیست و بیشترین اولویت اون ارضاء اون حس مادرانه ایه که داره در درون اون رشد میکنه. بعد از ازدواج در صورتی که شرایط اون نامناسب باشه، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ حتی ارتباط با همسر، حتی اگر در زمان جدایی باشه، اگه اون دچار حاملگی ناخواسته شده باشه، براش دشوارترین و سختترین کار ممکن سخت جرینه و هیچ چیزی در دنیا برای اون دردناکتر از این نیست که جنین و فرزند خودش رو از بین ببره. برای همین اکثر زنهای دیمیتری در صورت بروز حاملگی های ناخواسته در شرایط بسیار بسیار نامناسب ترجیح میدن علارغم اینکه شرایط اصلا مساعد برای حفظ بچه نیست، جنین خودشون رو نگه دارن و با شرایط سختی که براشون به وجود اومده کنار بیان و حتی اغلب اونها سرنوشت خودشون رو با تولد بچه مورد تغییر قرار میدن و در صورت غیر ممکن بودن این وضعیت و ناچار بودن سخت جنین، این انتخاب برای اونها تلخترین حادثه زندگی خواهد بود که منجر به افسردگی و اندوه زیادی در اونها خواهد شد و این رنج رو هرگز از یاد نخواهند برد. این انگیزه های مادر شدن زنان دیمیتری رو به ازدواج در سنین پایین سوق میده. حتی اگر ورود به دانشگاه داشته باشند، این ورود نه برای جاه طلبی یا رقابت جویی یا جنجال یا حتی به دست آوردن نمرات خوبه. این اصلا به دلیل ازدواج با مرد ایدئال در اون سطح هم نیست. اون برخلاف هرا نه جاه طلبه و نه دوستای خودشو از سبقات ویژه و مطرح انتخاب میکنه. اون قصدش از ازدواج ارضا کردن حس مادرانه و به دنیا آوردن فرزندیه که بتونه همه آنچه که برای خودش آرزو میکرده رو برای اون ایجاد بکنه. همه میتونن دوستای خوبی برای دیمیتر باشن از هر طبقه و از هر سطحی که هستن. اون حس مهرورزی و حمایت رو نسبت به همه اونها بازی میکنه و در بین تمام این جمعیت بیشترین کسایی که توجه دیمیتر رو جلب میکنن و اون میتونه دوستیشون رو ایجاد بکنه کسایی هستن که بیشتر به دیمیتر و روح حمایتگری اون نیاز دارن. پرستارها، مربیها، در مهد کودک ها و کودکستان ها، کارکن های خانه های سالمند ها و کسایی که در مرکز توانبخشی کار می کنن و اونهایی که نیروهای داوطلبانه ای هستند در مراکز خدماتی، از جمله زنانی هستند که بخش غالب اونها دیمیتره. گروه زنهای آسیب دیده نمونه بارز زنهای سنتی هستند. الگوی مادر کمون دیمیتره، دختر پرسفونه و همسر که هراست. اینها در طول زندگی مورد ظلم و ستم قرار گرفتن و حس قربانی شدن داشتن، چون خوشبختی و رضایتشون از زندگی وابسته به کیفیت رابطهشون با کس دیگه ای بوده. هرا به دلیل اینکه اهمیت اون اصلا توی زندگی وفاداری در پیوند زناشویی بوده و این مهم اون توی زندگی اصلا توسط همسرش دیده نشده، همیشه احساس تجاوز و احساس قربانی شدن داشته. دیمیتر و پرسفون هر دو مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن که به وقت خودش در تشریح اون باز میکنیم که این تجاوزهای جنسی به چه دلیل و چجوری اتفاق افتاد. خب اونها هم احساس قربانی شدن و مظلومیت رو داشتن که پاسخ هرا به این فشارها با خشم و انتقام بوده و پاسخ دیمیتر و پرسفون با افسردگی و غم بوده. زنهایی که با ویژگی‌های این سه آسیب پذیر خودشون رو شبیه اینها می‌بینن و متوجه شدن که الگوی این زنان رو برداشتن، باید در درک این زنها و پیدا کردن ضعف‌ها و قوت‌های خودشون هوشیاری بیشتری به خرج بدن و مشکلات رو برای زندگی خودشون پیش‌بینی بکنن و از رویدادهایی که اونها رو تا حد قربانی و مظلوم شدن پیش میبره جلوگیری بکنن، که به مرور در مورد اونها گفتگو خواهیم کرد. برای دیمیتر توی این دنیا چیزی مهمتر و ارزشمندتر از دخترش پرسفون نبود و کیفیت رابطه با اون مهمترین قسمت زندگیش بود. شاید اون هم مثل همه زنهای آسیب پذیر دیگه طبیعی باشه که شبها اضطراب زیادی داشته و خوابهای اون خوابهای ناآرامی بودن. یکی از کابوس‌های زندگی دیمیتر و اتفاق ناگواری که براش افتاد دزدیده شدن پرسفون بود. یه روز که پرسفون در کنار همراهانش داشت قدم میزد، با توجه به اینکه به شدت عاشق گل نرگس بود، گل یه نرگس رو نگاه میکرد و بعضی از اونها رو میچید، ناگهان چشمش به یک گل نرگس بسیار بزرگ و غیر طبیعی خورد. علی‌رغم اینکه میدونست این گل غیر طبیعیه و شاید حتی میدونست اگر همراهانش بفهمن جلوی اون رو میگیرن، در عین نگرانی بدون اینکه درست فکر بکنه به سمت گل نرگس میره و به محض اینکه میخواد گل رو بچینه زیر پای اون خالی میشه و با سرعت خیلی زیاد وارد فضای زیرزمین میشه که در همونجا کالسکه ای منتظرش بوده. اون میفته توی کالسکه و مسیر زیرزمین رو با یک کالسکه طی میکنه. منظور از جهان زیر زمین دنیای خاطرات، دنیای عواطف، احساسات و تاریکی های درون خود ماست. دیمیتر با همون حس مادرانش صدای جیغ و فریاد دخترش رو میشنوه، سراسیمه و آشوب زده به دنبال اون صدا میره و هر چقدر میگرده دخترش رو پیدا نمیکنه. اون از مسیر آبها، خشکیها و از هر جایی که به فکرش میرسیده سراسیمه و آشفته عبور میکنه برای پیدا کردن پرسفون همینجاست که پوزیدون اون رو با اون وضعیت ناآرامش میبینه و قصد میکنه که بهش تجاوز بکنه. دیمیتر متوجه نگاه پوزیدون میشه و فرار میکنه و زمانی که گله اسبی رو میبینه خودش رو به شکل مادیان در میاره، چون اینها الهه های طبیعت و خدایان عناصر طبیعی هستند و قدرت این انتقال و تغییر شکل رو هم داشتن. وقتی که خودش رو به شکل مادیان در میاره در بین اسب ها پنهان میشه، اما پوزیدون سریع متوجه این حرکت و حیله دیمیتر میشه، خودش رو به شکل اسب در میاره، میره توی گله و به شکل کاملا وحشیانه ای به دیمیتر تجاوز میکنه. این نمونه و تمثیل واضحی هست برای زن دیمیتری و زنان دیمیتری که در مسیر حمایت از فرزند مورد فشار و رنج‌های خیلی زیادی قرار می‌گیرند. الهه دیمیتر 9 شبانه روز دیوانوار همه جا رو به دنبال دخترش گشت و این تلاش بی حاصل رو با بیقراری تمام ادامه میداد، تا اینکه روز 10 یک اتفاقی افتاد که در مسیر زندگی تمام زنانی که الگوی اونها دیمیتره تأثیر خودش رو برای همیشه گذاشت. سپیددم روز 10 بود که دیمیتر با هکاته خدا بانوی ماه تیره و بر سر دوراهی ها آشنا شد. هکاته بهش پیشنهاد داد که اونا با همدیگه پیش هلیوس برن. هلیوس هم مثل آپولو در مقام خورشید با همدیگه مشارکت داشتن. هلیوس مثل آپولو چون خداوند خورشیده چیزی ازش پنهان و مخفی نیست و اون برای دیمیتر توضیح داد و فاش کرد که کسی که پرسفونه رو دزدیده اون هادس بوده، عموی پرسفون، و الان داماد پرسفون هست، و اینکه چیزی که خیلی دیمیتر رو آشفته کرد و به هم ریخت این بود که هلیوس بهش گفت زئوس از این ربوده شدن اطلاع داشته و اصلا بردن پرسفونه با اجازه زئوس اتفاق افتاده. توصیه و پیشنهادی هم که هلیوس برای دیمیتر داشت این بود که بی خودی نگرده و دنبال اونها نره، چون در نهایت بهترین داماد برای اون و بهترین همسر برای پرسفون خود حادثه. دیمیتر از این مسئله بسیار براشفت و اندوه عمیقی تمام وجود اون رو گرفت. در تمام مدتی که دیمیتر به دنبال پرسفون در جستجو بود، او نه تنها سوگوار بود، قطره آب ننوشید و ذره غذا هم نخورد. اون هیچی نخورد. این ویژگی پس از اون وارد الگوهای رفتاری زنان دیمیتری و پرسفونه شد که به وقت روبرو شدن با رویدادهای غم‌انگیز اونها خواب، خوراک و نوشیدنی ندارن. در این مدتی هم که پرسفونه توی زیرزمین افتاده بود، تمام مدت دراز کشیده بود، بی حال و بی حوصله بود، فقط گریه میکرد و به هیچ عنوان دست نه تنها به هیچ کاری نمیزد، چیزی هم نمیخورد، و این الگو از ویژگی های دختران پرسفونی شد به وقت مواجه شدن با رویدادهای غم‌انگیز و مشکلات. دیمیتر به نصایح و توصیه های هلیوس توجهی نکرد، در حالی که بسیار غمگین و سوگوار بود به دنبال دخترش از کوه اولمپ خارج شد. این در حالی بود که خشم شدیدی از خیانت زئوس هم به دردهای اون اضافه شده بود. اون آواره شهرها و روستاها شد و مسیرهای زیادی رو طی کرد تا اینکه به شهری رسید به نام ایلوسیس. اون در حالی که خودش رو به شکل یک پیرزن در آورده بود کنار چاه آبی نشست و دختران حاکم ایلوسیس اون رو دیدن و عاشق جاذبه ها و زیبایی روحانی این پیرزن شدن. با او وارد گفتگو شدن و اون گفت که برای کار دایگی اینجا اومده و به دنبال کار میگرده. اونها دیمیتر رو پیش مادرشون متانی را بردن که به تازگی صاحب یک نوزاد پسر شده بود. این فقط یک زن دیمیتریه که میتونه زمان از دست دادن فرزند خودش فرزند دیگه ای رو به دایگی بپذیره و عین فرزند خودش از اون مراقبت بکنه، چیزی که به هیچ عنوان در وجود زن هرایی نیست. دیمیتر دموفئون رو عاشقانه مورد سرپرستی و نگهداری خودش قرار داد و به دور از چشم دیگران یواشکی به اون شیره های بهشتی میداد و اون رو توی آتش نگهداری میکرد. هدفش از این کار این بود که اون رو از دسته انسان های میرا به دسته اسطوره های نامیرا تبدیل بکنه و بهش زندگی جاودانه بده. ولیکن متانیرا یه دفعه سرزده وارد اتاق شد و دید که سرش در بین آتیشه، شدیداً فریاد زد و برای نجات این بچه کمک خواست. به سرعت رفت جلو و دیمیتر از این واکنش اون خیلی ناراحت و عصبانی شد و اون رو به خاطر حماقتش تحقیر کرد و بعد هویت واقعی خودش رو برای اون زن آشکار کرد و چهره واقعی خودش رو نشون داد. اندازه و شکل و هیبتش دوباره دگرگون شد و تبدیل شد به همون زن زیبا، جذاب و ملکوتی که گیسوان طلایی داره و جوان هست و تلالو اون خونه رو پرنور میکنه و اون دیمیتر بودن خودش رو فاش کرد. این ماجرا تمثیل و نمونه ای از دخالت مادران در تربیت دایگانی که بچه های اونها رو به عهده گرفتن، دایگان پخته ای که کارشون رو به نحو احسن انجام میدن اما به دلیل دخالت و اشتباه مادر ممکنه اونها امکانات خوبی رو از دست بدن. دیمیتر دستور داد براش معبدی رو ساختن و به تنهایی توی اون معبد رفت و به سوگواری نشست. دیمیتر خداوند رشد، زایش و قلات و باروری بود و وقتی که دست از کار کشید زمین به سمت خشکسالی و قحطی رفت و دیگه هیچ گونه باروری، هیچ گونه رشد و زایش و حتی سبزی رخ نداد و همه چیز رو به سمت فنا رفت. در اینجا خدایان المپ هم کاملا قربانی شدن چون اونها از هدایا، نذورات و در واقع اون هدیه هایی که مردم برای اونها می بردن محروم شدن. وقتی که زئوس متوجه وخامت این اوضاع شد به پیام رسان خودش آیرس گفت که به دنبال دیمیتر بره و اونو برگردونه، اما دیمیتر به هیچ عنوان باز نگشت و بعد از اون تمام خدایان یکی یکی با احترام خیلی زیاد هدایایی رو به درگاه دیمیتر بردن. ولی دیمیتر غضبناک‌تر و عصبانی‌تر از قبل اعلام کرد که هیچ گونه اتفاقی از نوع رشد و زایش بر روی زمین رخ نخواهد داد مگر اینکه پرسفونه به سمت اون برگرده و اون تا پرسفونه رو به آغوش نکشونه به سمت کوه المپ باز نخواهد گشت. وقتی که زئوس از برگردوندن دیمیتر کاملا ناامید شد به هرمس اسطوره پیام‌آوری دستور داد که به سمت هادس بره و بهش بگه هرچه زودتر پرسفونه رو به روی زمین برگردونه تا مادر با دیدن پرسفون دلش آروم بگیره و خشمش فروکش بکنه. هرمس به سمت هادس به دنیای زیرزمین رفت و پرسفونه رو در وضعیت آشفته و بیحال درازکش بر روی زمین دید در حالی که هادس کنار اون نشسته بود. پرسفونه از شنیدن خبر آزادی خودش بسیار هیجان زده و خوشحال شد و زمانی که داشت آماده می شد که زیرزمین رو ترک بکنه حادث به سمت اون اومد و چند دانه شیرین انار به پرسفون داد. از اونجایی که پرسفون هیچ وقت به واسطه قلبی دیمیتر بر اون درست فکر کردن و درست تصمیم گرفتن رو یاد نگرفته بود و همیشه تحت تاثیر شرایط قرار گرفته بود، دانه های انار رو از روی دلسوزی از حادث گرفت و اونها رو خورد. این به این معنا بود که پرسفون برای همیشه یک سوم از زندگیش متعلق به حادث خواهد بود و به سمت اون باز خواهد گشت. دیمیتر به محض دیدن دخترش پرسفون با شادمانی بسیار زیادی به سمت اون دویدن رو شروع کرد. اون دوتا به سوی همدیگه می دویدن و همدیگر رو با عمق زیادی به آغوش فشردن. این نمونه زندگی مادران دیمیتری و دختران پرسفونیس و این صحنه در زندگی انسان ها که الگوی این الهه ها رو دارن بارها و بارها به چشم خورده و دیده شده. بعد از اینکه پرسفون در آغوش مادر قرار گرفت و دیمیتر دلش آروم شد، ناگهان ازش با دلهوره پرسید که توی جهان زیرین چیزی نخورده که. دیمیتر از خوردن دانه های انار به مادر خبر داد، اما به دروغ به او گفت که حادث اونها رو به زور به او داده. دیمیتر برای نرنجاندن مادر و برای گرفتن تاییدیه از اون بارها و بارها دروغ گفته و این نمونه و ضعف دختران پرسفونی در برابر مادران دیمیتریست که به اونها دروغ میگن. وقتی که هرمس با عرابه و اسبی که به عاریت گرفته بود از جهان زیرین بالا اومد و پرسفونه رو به روی زمین آورد، دیمیتر با دیدن پرسفونه با شادی و بغض هیجان انگیزی به سمت پرسفونه دویدن رو شروع کرد. پرسفونه نیز با هیجان و شور زیادی در حالی که گریه میکرد به سمت مادر دوید و اونها عمیقا همدیگر رو با آغوش کشیدن و با همدیگه گریه کردن. دیمیتر دخترش پرسفونه رو مورد نوازش و آرامش قرار داد. ما این صحنه رو توی زندگی انسان ها بسیار دیدیم و این نشون میده که زندگی این الهه ها وارد زندگی های انسان هایی شده که الگوهای اونها رو غالب بر الگوهای خودشون توی زندگی کردن. بعد از اینکه دیمیتر با به آغوش کشیدن پرسفونه دلش آروم گرفت، ناگهان با دلهوره از دخترش پرسید که توی زیر زمین از دست حادث چیزی برای خوردن نگرفته که. پرسفون به ناچار خوردن دانه های انار رو برای مادرش فاش کرد، اما به دروغ بهش گفت که اونها رو حادث به زور به اون خورونده. دروغگویی از ویژگی‌های بارز دختران پرسفونی در برابر مادرشون هست، چون اونها برای گرفتن تایید و یا برای نگرانی از رنجیده شدن مادر معمولاً دست به دروغ می‌زنند و دروغ گفتن برای دختران پرسفونی یکی از ضعف‌های بارزشون هست. بعد از اون دیمیتر رشد و زایش رو به زمین برگردوند و زمین دوباره احیا شد، بارور شد، خشکسالی از بین رفت و دوباره هدایا توسط انسانهای میرا به سمت معابد اسطوره‌های نامیرا برده شد. دیمیتر الهه آسیب‌پذیری و وابستگی درست مثل دو بانوی آسیب‌پذیر دیگه هرا و پرسفون از سه مرحله زندگی عبور میکنه. مرحله اول مرحله شادمانی، رضایت خاطر، رؤیاها، تصورات زیبا، آینده که در اون دقیقا میدونه چی از زندگی میخواد و رابطه‌ای که به زندگی اون شکل و معنا میده، یعنی ازدواج به قصد بارداری و به قصد حس مادر شدن و این انگیزه زیادی رو به زندگی اون تزریق میکنه. مرحله دوم مواجه شدن با سختی ها، چالش ها و حوادثی که این رویای قشنگ رو به مخاطره میندازه و به اون دلهوره، استراب، آسیب و ترس زیادی میده و در اون رنج هایی رو تحمل میکنه که همه اون رویاهای قشنگ رو به چالش میکشونه. و مرحله سوم پس از تحمل رنج و آسیب زیاد، بازیابی خودش و دوباره قوا دادن به خودش، برگشتن به زندگی و ترمیم تمامی اون زخم ها و شاید ورود به لایه‌های عمیق‌تر درون خودش و نگاه کردن به زندگی از یک لایه ژرف‌تر باشه، که معمولاً اون ورود به مراحل معنوی، ورود به اعتقادات و باورهایی که در سختی‌ها بتونه به اون انگیزه و نیروی زندگی ببخشه و به اون یک تقدس روحانی بده. کیش اسرار ایلوسین همون مراسمی بود که بنیانگذار اون بانو دیمیتر بود پس از ترمیم رنج مفقود شدن پرسفونه. اون وارد فضاهای معنوی و تقدس روحانی شد. در این مراسم که اکثر اون به شکل یک راز بود و شاگردهای اون یا کسانی که در معبد اون این تجربه رو میگذروندن به مراحل تشرف میرسیدن و وقتی که از اونجا بیرون می اومدن هر آنچه که اتفاق افتاده بود یک راز بود و برای دیگران بازگوش نمی کردن. این مرحله مرحله جدید و متفاوتی بود در زندگی دیمیتر که می تونیم بگیم در معنویت درخشش خاص خودش رو گرفت. دیمیتر مادر بسیار محکم و با استقامت و خستگی ناپذیری که اگر صاحب یک فرزند ناتوان می شد برخلاف هرا که اون فرزند رو از خودش طرد می کرد و دلش نمی خواست به عنوان یک نقص از زندگی خودش اون رو وارد فضاهای اجتماعی و دید ملأ عام بکنه، دیمیتر با تمام وجودش پشت کودکش حتی اگر عقب مانده باشه چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ جسمی می ایسته و جامعه می خواد در آموزش فضاهایی رو به وجود بیاره که پاسخگوی نیاز این کودکان باشه. استقامت زنان دیمیتریه که باعث به وجود آوردن فضاهای آموزشی و رشد برای کودکان ناتوان میشه. مادران دیمیتری برای فرزندان خودشون از سه مرحله رشد مایه گذاشتن. ابتدا نیازهای جسمانی اونها رو تا حد توان و تا حد ممکن برآورده کردن و اونها رو در امنیت رشد جسمی قرار دادن. مرحله بعد امنیت رشد عاطفی بوده که اونها رو مورد پرورش احساسی روحی و عاطفی قرار دادن و مرحله سوم تجارب معنوی و زندگی از جایگاه یک حس تقدس روحانی که توسط مادران دیمیترین اتفاق خواهد افتاد. زنان دیمیتری اگر در جامعه و در زندگی خانوادگی نتونن به رویای مادر شدن برسن به شدت افسرده خواهند شد و زندگی معنای خودش رو از دست خواهد داد. زنهای دیمیتری تنها زنانی هستن که میتونن فرزند دیگه ای رو به سرپرستی بگیرن و اونها رو با تمام وجود درست مثل یک بچه‌ای که از وجود خودشون متولد شده باشه سرپرستی و مراقبت و محافظت بکنن. وقتی بانو دیمیتر به دلیل گم کردن پرسفونه دست از کار کشید، زمین خشک شد، باروری قطع شد، رویش در روی زمین متوقف شد و خشکسالی زمین رو با خطر انهدام و نابودی مواجه کرد. برکت قطع شد و دیگه هیچ لبخندی روی لبها نیومد. این تمثیل واضحی از رابطه دیمیتر با فرزند خودش و اینکه اگر دیمیتر بر فرزند خودش خشم بکنه اون فرزند خشکیده خواهد شد و تا سرحد مرگ و مرگ عاطفی تهدید خواهد شد. این غیر قابل تحمل ترین اتفاقیه که میتونه برای فرزند دیمیتر رخ بده. مادر دیمیتری اگر غضب بکنه میتونه حتی هفته ها با فرزند خودش حرف نزنه و اون رو وارد مرحله بسیار بسیار خطرناک و غم‌انگیز افسردگی بکنه. وقتی بانو دیمیتر به دلیل گم کردن پرسفونه دست از کار کشید، زمین خشک شد، باروری قطع شد، رویش در روی زمین متوقف شد و خشکسالی زمین رو با خطر انهدام و نابودی مواجه کرد. برکت قطع شد و دیگه هیچ لبخندی روی لبها نیومد. این تمثیل واضحی از رابطه دیمیتر با فرزند خودش و اینکه اگر دیمیتر بر فرزند خودش خشم بکنه، اون فرزند خشکیده خواهد شد و تا سرحد مرگ و مرگ عاطفی تهدید خواهد شد. این غیر قابل تحمل ترین اتفاقیه که میتونه برای فرزند دیمیتر رخ بده. مادر دیمیتری اگر غضب بکنه میتونه حتی هفته ها با فرزند خودش حرف نزنه و اون رو وارد مرحله بسیار بسیار خطرناک و غم‌انگیز افسردگی بکنه. زن دیمیتری اگر موفق به ازدواج نشه و نتونه اون رویای باردار شدن و صاحب فرزند شدن رو تجربه بکنه و به تحقق برسونه، ممکنه اون وارد فضای دانشگاه و مشاغل اجتماعی بشه. اون در دانشگاه ها اصلا به دنبال نمرات 20 یا دوستانی از طبقات خاص نیست و هیچ کدوم از روحیات هرا رو در این فضا نداره. اون دوستای خودش رو از همه طبقات انتخاب میکنه و اصلا ملاک اون سطوح طبقاتی و فرهنگی و نژادی آدم ها نیست. دنبال هیچ رقابتی هم نمیگرده. اگر وارد فضای مشاغل اجتماعی بشه، معمولا با مشاغل سنتی زنانه سر و کار داره و جذب این تجربه ها میشه. ممکنه در کودکستان ها، در حتی دبستان ها و یا در بیمارستان ها و حتی در سرای سالمندان به شکل داوطلبانه وارد فضای خدمت بشه و به هیچ عنوان از این کار خسته نمیشه و این عشق اون رو توی زندگی سر پا نگه میداره. زنان دیمیتری اغلب وارد فضایی میشن که بتونن در اون حس مادر بودن، حمایت و ایثار رو به جامعه و به زندگی ببخشن. برای بانو دیمیتر رقابت با زنهای دیگه به خاطر جلب همسر یا حفظ همسر اصلا موضوع زندگی نبود و اون درگیر این موضوعات نبود. دغدغه توجه همسرش به زنهای دیگه برای اون معنا و مفهومی نداشت و اگر زن دیمیتری روی این مسئله حساس باشه، اون دیمیتری است که هرای بیداری رو هم در درون خودش داره. در واقع زن دیمیتری در تمام تجربیات زندگیش کودک مهمترین داستان اون بوده و اگر که در بین زنهایی قرار می گرفت که اونها بچه دارن و خودش نداشت، اونجا احساس تحقیر و سرشکستگی رو تجربه می کرد و هیچ رنج و بی‌هویتی برای اون بالاتر و دردناکتر از نداشتن فرزند نبوده و نیست و تنها حسی که عامل حسادت اون بود نداشتن فرزند بود. این عامل تنها موردیه که اون رو ممکنه در رقابت و یا حسادت در برابر زنهای دیگه قرار بده. در ازدواج زنان دیمیتری معمولا مردانی رو به خودشون جذب میکنن که اونها روحیه بالغ کودک دارن و روحیه مادر بودن دیمیتر رو کاملا پذیرفتن و حتی برای اونها جذاب هم هست. مردان کودکی که بلافاصله تحت حمایت، مهربانی، امیدواری و گذشت بیپایان زن دیمیتری خودشون قرار میگیرن و حتی در بعضی از این ارتباط ها روحیه این مرد کاملا یک پسر بچه نابالغه و ممکنه در ارتباطاتش در جامعه موفق نباشه، حتی جز مردهای هنجار هم نباشه، که در این صورت زن دیمیتری بر این باوره که این جامعه است که روحیه ظریف و حساس این مرد رو درک نکرده و اون رو نشناخته. مرد دیگه ای که جذب زن دیمیتری میشه، مرد جا افتاده، پخته، زحمتکش و در چارچوب زندگی به نام مرد خانواده، که این مرد با برداشتن تعهد به زندگی، میل به حفظ کانون و امنیت فرزندان و همسر خودش رو داره و اون خیلی جاها نه تنها یک پدر خوب هست برای بچه هاش، از زن دیمیتری خودش حمایت میکنه در جایی که زن دیمیتری قادر به گفتن نه نیست و به همین دلیل مسئولیت ها و بارهای زیادی رو به دوش میکشه. در جاهای این مرد میاد و اجازه نمیده که خیلی جاها از همسرش دیگران سوء استفاده بکنه. امیال جنسی یا گرایش های جنسی جزء تجربه ها و اهمیت های زندگی بانو دیمیتر نیست. اون توی این زمینه لذت جو نیست و حتی در پس این باور یک نگاه سنتی داره که بهش حس گناه میده اگر که اون بخواد در این تجربه به دنبال لذت جویی باشه. رابطه جنسی از نگاه زن دیمیتری صرفاً برای بارداری و زاد و ولد و تولد فرزند هست، به همین دلیل اون زیبایی سینش رو فقط زمانی حس میکنه که اون در دهان کودکشه. در صورتی که کهن الگوی دیمیتر توی یک سن غالب و قوی باشه، تمام خوشبختی و بدبختی اون وابسته است به نوع کیفیت رابطه که با فرزندش داره. برای اون بارداری مهمترین اتفاق زندگیشه و اگر این اتفاق نیفته، یأس و درماندگی و افسردگی شدید بر اون غلبه خواهد کرد. هرچقدر این کودک خردسالتر و ناتوانتر باشه، زن دیمیتری شوق مادری رو بیشتر تجربه میکنه و اون پرورش و توجهی که به فرزندش داره روح مادرانش رو اغناتر میکنه. به همین دلیله که ناخواسته داره به کودکش پیام بزرگ نشو میده، در همه امورات و کارهاش دخالت میکنه، اجازه نمیده مستقل بشه بچه، اجازه نمیده قوی بشه، یه جورایی میخواد مرتباً در تمام لحظه های زندگی مراقبش باشه و در تمام اموراتش حضور داشته باشه. دلش میخواد اون توی همه کارهاش از مادر مشورت بخواد و بدون تاییدش دست به هیچ کاری نزنه، حتی اگر اون یه کار درست و مهم باشه. مثلا پاسخی که داره به راحتی اینه: آره کار خوبی کردی و این خیلی خوب شد، اما بهتر بود قبل از اینکه انجامش بدی با من مشورت بکنی. تمام غرور و افتخار دیمیتر به شایستگی فرزندشه و تنها حسادتش توی مقایسه فرزندش با فرزندان دیگرانه. به همین دلیل تلاش میکنه که موفقیت‌های فرزندش رو خیلی بزرگ نشون بده. بزرگ نمایی های کودکان از ناحیه مادران، از روحیات زنان دیمیتری است و اینکه در میان سالی خطر افسردگی اونها رو تهدید میکنه، چون ممکنه بچه ها بزرگ بشن بخوان مهاجرت بکنن یا ازدواج بکنن، که در صورت خالی شدن خونه از بچه ها به دلیل این تجربه ها اونها اصطلاحاً خانه تهی خواهند شد. در دورانی که دیمیتر دچار خشم شدیدی شده بود به خاطر گم شدن پرسفونه و به جستجوی اون می پرداخت، با هگاته خدابانوی بر سر دوراهی ها آشنا شد و پس از اون دیمیتر دارای شهود و ادراکات درونی قوی شد و دارای حدس های بسیار نزدیک به حقیقت. آنچه که یک بانوی دیمیتری باید بدونه، نیاز به رشد بانو هرا در درون خودشه. زن دیمیتری روحیه حامی و دهندهی داره و لازم هست که این دهندگی رو بین فرزند و همسر خودش تقسیم بکنه تا بتونه هر دوی اونها رو در وضعیت تعادل و سلامت روانی و روحی برای خودش نگه داره. لازم هست که بانو دیمیتر به اهمیت روابط زندگی زناشویی توجه بکنه و در این رابطه حسهایی رو در درون خودش زنده نگه داره. واژه‌های کلیدی مربوط به کهن‌الگوی دیمیتر: الهه دیمیتر، مادر، گذشت، فداکاری و ایثار، حمایت بیدریق، آغوشی گرم و مهربان و صمیمی، علاقه من به دادن تغذیه و خوراکی به همه کس، رشد دهنده فیزیکی و متافیزیکی، غذاهای مادرانه، خوشمزه، خورشت جا افتاده، استفاده از محرومیت دادن به دیگران به عنوان ابزار کنترلی به وقت ناراحتی و خشم، حمایت بیدریق، سرویس دهنده بدون انتها و بدون حد و مرز، بهترین چیزها برای دیگران و باقی مانده های به درد نخور قبل از اینکه حروم بشن و از بین برن برای خودش، قلدر و توانمند. زن دیمیتری بهتر این رو بدونه که از خودگذشتگی و ترحم همیشه و همیشه بهترین راه حل نیست و این رو بدونه که باید به نیازها و عواطف خودش هم توجه بکنه، به خودش اهمیت و بها بده و خودش رو هم مورد نوازش قرار بگیره، چون سلامت روحی و روانی خودش باعث به وجود اومدن بهترین نوع ارتباط با اطرافیانش میشه. و نکته دیگه این که لازم هست اون بدونه برای همه و در همه اوقات لازم نیست مادری بکنه، لازمه به بچه هاش فرصت بالغ شدن و رشد بده، لازمه به بچه هاش شهامت تصمیم گیری و انتخاب بده حتی اگر گاهی اون انتخاب اشتباه باشه، و لازم باشه برای اون گاهی اوقات یک هزینه هایی پرداخت بشه. و نکته دیگه این که بهتر بانوی دیمیتری متوجه باشه برای همسرش لازمه که یک همسر باشه نه یک مادر. بانوانی که کهن‌الگوی دیمیتر رو در خودشون غالب دارن، اونها در معرض خطر افسردگی هستن و وقتی که افسرده میشن تمام محیط خانه و همه اونهایی که در خونه زندگی میکنن تحت تاثیر این افسردگی و این رنج قرار میگیرن، چون دیمیتر یک چراغ روشنه و اگر بخواد خاموش بشه تاریکی عمیقی رو با خودش به همراه میاره. بهتره برای این تمثیل یک نگاهی بندازیم به زندگی الهه دیمیتر در کوه اولمپ. وقتی که اون به صورت دلشکسته و منزوی پس از زبوده شدن دخترش در کوه اولمپ در معبد تنها میشه، حتی وجود خواهرها و برادرهاش که به استقبالش میان یا میخوان دلجویش کنن کوچکترین پریشانی رو در اون تخفیف نمیده. اون به هیچ عنوان نمیتونه آروم بگیره و با همه سرد، خشک و بدرفتاره. اون خدابانویه که از هر طرف بهش خیانت و جفا شده. ابتدا پدرش کرونوس که اون رو بلعید و در تاریکی روده خودش نگه داشت و بعد مادرش که نتونست به خوبی از اون محافظت بکنه و بعد مادر بزرگش گایا که گل نرگس رو سر راه دخترش پرسفونه رویان و باعث فریب پرسفونه شد و پدر فرزندش یعنی زئوس که بهش خیانت کرد و برادر دیگرش هادس که فرزندش رو ربود و خدایان دیگری که این ماجرا رو می دونستن اما به اون نگفتن و برادرش پوزیدون که به او تجاوز کرد. به گفته هومر دخترک زمانی رو بده شدن فقط نام پدرش زئوس رو فریاد زد و این رنج عمیق و حسی از درد در درون مادرش به وجود آورد. فریاد اون رو هم هگاته شنیده بود هم زئوس، در حالی که زئوس به فریاد فرزندش نرسید و به اون فریاد پاسخی نداد، چون اجازه این اتفاق رو خودش داده بود. اینها دردهایی هستند که در درون دیمیتر تولید زخمهای عمیقی میکنه و زنانی که از این کهن الگوی غالب در زندگی خودشون تبعیت میکنن، در صورتی که سایر کهن الگوها رو در درون خودشون رشد ندن، از این رنج و از این خیانت تمام و کمال در امنیت و آرامش نخواهند بود. نکته مهم اینه که لازم هست ما تمام اسطوره ها رو در درون خودمون رشد بدیم و اجازه بدیم که همه اونها بیدار بشن تا از هدایای اونها بهره مند بشیم. اگر در بین بانوان کسانی هستند که احساس میکنند دیمیتر رو در درون خودشون ندارن، بهتر دیمیتری رو تمرین بکنن و این نکته مهمیه برای به دست آوردن پتانسیلی که قدمی برای لذت بردن از رابطه مهرورزی با دیگرانه. نخست این که زن دیمیتری روحیه ای حامی و دهنده داره. برای تمرین دیمیتر شدن یا بیداری دیمیتر در درونمون، بهتره که تنظیم بکنیم همیشه مقداری خوراکی همراهمون باشه و هر جا که مناسب بود اون رو به دیگران تعارف بکنیم. نکته مهم اینه که دیمیتر همه شرایط رو برای این کار مساعد میدونه و اجازه ندیم مکالمات کهن الگوهای دیگه مانع از این بشه که شرایط رو برای تعارف و خوراکی در دیگران سخت ببینیم. این گام بسیار ساده، مهم و مؤثریه. نکته دومی که برای دیگران در بخش‌هایی از زندگی وقت بگذاریم، بهشون اهمیت بدیم و موضوعاتشون برای ما قابل احترام باشه و خوب بهشون گوش بدیم. این قدمیه برای حمایت از کسانی که کودکشون آسیب دیده است و اگر ما توجه بهشون بکنیم دیمیتر در درونمون پرورش پیدا میکنه. و نکته دیگه این که گاهی اوقات به کودکان توجهی معطوف و خاصی داشته باشیم و اگر حتی این امکان برای ما وجود داره، ساعاتی اونها رو، یعنی کودکان دیگران رو، نزد خودمون بیاریم و از اونها مراقبت بکنیم و مهرورزی رو عمیقا درست مثل کودکان خودمون نثارشون کنیم. اینها راههایی هستن که میتونه ما رو به سمت دیمیتر بودن هدایت بکنه.